أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما الجحق الحسين مولانا الحجة بن الحسن العسكري روحي لتراب محكم انتباه. خب شب خدایی را می کنیم که بعد از ورطه انتخابات یه ساحت شدیم و دوباره به نفس بحثمون و کار خودمون وارد شدیم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من آفاته وفتنه وكيده ومكره بحق محمد وآله. فهمون توريك عرض كارمين این یه چیزی بود من باب ضروره قدیه گذشت و باید هم فراموش بشه. یه انتخاباتی بود نبود، هر چه بود گذشت. نه مصلحت در همینه، مصلحت هم دنیا و هم آخرت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصلان فی الصلاة فی النجس إذا صلى في النجس فإن كان على علم وعمد بخلت صلاته. هذه عبارة ترجمنا خلين خلصي مثلا من بحثي راتي هم يه بحث را هم انتخاب كردين از مباحث مربوط به شرطيت طهارت از خبث در لباس نماز گذار. الان شرطي شروط لباس مصلي را میخوانیم، شرائط لباس مصلي. البته تعبیر به شرط هم اهم میگیریم، حالا از این که طهارت شرط باشه یا نجاست مانع باشه، اونم در جای خودش باید یه بررسی بیشتری بشه که خودم آیا نقول به شرطیت طهارت یا نقول به مانعیت نجاست. فعلا از لحاظ این بحثی که میخوانیم فرقی ندارد، از لحاظ این بحث. خب عرض کنم خدمت شما، اذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته. اگر که کسی نماز را در لباس نجس بخواند، اگر از روی علم و عمد باشد نمازش باطل است. نظر زارن آثار انتخاباتی که ما دیر به درس وارد میشیم، حالا من انشاءالله آثار زمد ما برطرف طرف مخیم. خب این الان اینجا بعضی از علما یه حاشیه ای زدن که حاشیه یعنی اصل مطلب درسته اما تحشیه درسته. این است که اذا صلا فی النجس و این کان عن علم و عمد بطل صلاته. نه، کلیت ندارد. به خاطر چه؟ به خاطر که اگر از روی اصرار باشه این آدم مستر به لباس به نماز در لباس نجس. به خاطر که اگر لباس را در بیاره از سرما میمیره مثل فلان. خب هم بحثی که قبلا خوندیم با این صورت اصرار خب باید لباس بخونه، دیگه چیز اجماعی هم هست. خب پس این صورت که میشه اذا صلا فی النجس که امکان عن علم و عمده لا مر بطل صلاته. لا مطلقا، مطلقا درست نیست. به خاطر چه؟ به خاطر این که باید عن اختیار نباشه، یعنی عن اضطرار نباشه. اضطرار خارجه. فاگر که عن علمن و عمدن بود، علم یعنی علم، عمد یعنی که یعنی خطا و نسیان نباشه، غفلت نباشه. خب یه عمد از این که با اختیار باشه یا با اصطلاح بعد صلاة المغرب جاء درس اضطراري باشه و نماز صحيحه. خب پس بنابراین این کلیتش درست نیست. اما با اینکه کلیتش درست نیست حاشیه بیمورده، نباید اینجا تعلیق زد. چرا؟ برای اینکه اصل محل کلام در این مسئله از اول تا آخر حتی به صورت اصطلاح ندارد. که بخواهیم حاشیه رو بداریم تا آخر باید بزنیم. و مثلا اون بعضی صورت ها هست که با علم هم نیست، با جهله، با جهله، اما در اثنا متوجه شد. خب بعضی صورتش میگیم که در اثنا متوجه شد باز میگیم باطل. خب باز هم میگیم باطل در اساسی اصرار نباشه. تا هر جا که میگیم که باطل باطله باید قید بزنیم و لحظت کان محل. خب معلومه که از اول بحث ربطی به صورت اصرار نداره، پس مربوط به صورت اختیاره، به صورت تمکنه. و الا از میشه این مسئله اول تا آخر هر چه باطل از صلاته داریم و باید قید بزنیم الا محل اضطراب. و معلوم از اول که صورت اضطراب محل کلام نیست. خب پس بنابراین علی ذلک با اینکه مطلب آقا درسته، اون بعضی از اعلام محشین اینجا حاشیه زدن و صورت اضطراب را خارج کردن، لب مطلب حسب واقع خود درسته، چون که با اضطراب نماز صحیح عرض میشه. اما گفتنش بیمورده. چرا؟ برای اینکه در کل مسئله مفروض ثبوته، چون متعلق به جمله اول تنها نیست. ما هر چه میخوانیم تا آخر ناظر به صورت اختیار هم، ربطی به صورت اضطراب نداره. بله، چون که حالت اختیار، برای اینکه منحصر مطابق بحثمون مثلا این جمله تنها نیست. این بحث خیلی سر دراز داره تا آخر و خیلی جاها هست که مثلا باید بگیم که صورت اصطلاح را خارج کنه. یعنی هر که حرف زدن اصلا مبنای کلام را از اول تا آخر صورت اختیار قرار دادن. بلازه ها عرض می شود مفروض و ثبوته و گفتن اجازه. هرچند عرض می شود مطلب غلطی نیست، مطلب صحیحی، اما گفتنش بی مورده، چون مفروض و ثبوت خوده. اذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمل مثل الصلاه فلذا ادي على المحشين فقد يجنى فالي حاشيه رزده وبقيه من تمثلي نبوته. دليلش هم مفروض الثبوت بودنه بخاطر فروع مختلفه كامل نازلا بصوره اختيار. حالا دیگه از خارج ببینیم، اینو قبلا خوندیم یه بار قبل از تعطیل. فعلی است که اگر انسان در لباس نجس نماز بخواند اگر العلم و عمدنه. خب معلومه که از کنم به خدمت باسار شما نماز باشه. و اگر که ان جهل باشه، این جهل تارتا جهل به حکم آخر جهل به موضوع است که مرحوم امام طبعا لسید الاصفهانی در تحریر الوسیله، طبعا لسید الاصفهانی به خاطر اینکه وسیله تحریر الوسیله اصلش از مرحوم اصحاب الحسن اصفهانیه، اسمش هم وسیله النجات بوده. بعد که امام تصمیم گرفتن تطبیقش بکنن با فتوای خودشون، این رساله ای را که از میشن ما حسن فتاواییشون بود اسمش گذاشتن تحریر الوسیله، یعنی تحریر همون وسیله یا اصحاب الحسن. منتقلی بازش کردن و مفصلش کردن، فروع زیادی بهش اضافه کردن. عرض می شود خدمت شما ولی در استفاده منظور این است که مرحوم امام طبعا صاحب الوسیله یا اصحاب الحسن باشه متعرض فرع جعل به حکم اصلا نشده بونه، فلازم ما دوباره برگشتیم به عروه به این مناسبه. می خواستیم از تحریر بخوریم، بعد دیدیم که قدم اول آره که اختصار مخلی درش هست، چون جهل به حکم را متعرض نشد. خب جهل به حکم یعنی چه؟ جهل به حکم یعنی دو صورت داره. یکی جهل به اصل نجاست، یعنی حکمت، یعنی این مطلب که عرض میشن مثلا فلان چیز نجسه اینو نمیدونه، نمیدونه که فلان چیز نجسه، نجسه از الله. چون جهل به موضوع اینه که نمیداند که اون نجاست تو لباسشه. جهل به حکم اینه که اطلاعی از نجاستش نداره، میدانی که مثلا فرسان لباسش آلوده است به عصیر عربی، سیر نبیه غلیان کرده، اما نمیداند از سیر نبیه غلیان کرده نجسته. یا مثلا فرزمه که میداند که لباسش مثلا آلوده شده به بول خفاش، نمیداند که بول خفاش نجسته، نمیداند که استادن که تقلیدن، فلزا یسلی فی ذالک. خب این جهل، جهل به حکم از ضابط جهل به نجاسته. یه صورت عباره به صورت جهل به حکم داریم که جهل به شرطیه، یعنی میداند که بول الخفاش نجسون، مثلا بول الخفاش نجسون یدری به بله فیعلمه فیعتقد به، لیکن لا یدری اصل قضیه را، یعنی اینکه لباس نمازگزار باید پاک باشد و مشروط به طهاره، یعنی که النجاست مانع کن فی الصلاه، این مطلب را نمیداند، این قضیه شرطیت یا مانعیت را نمیداند، نه اصل نجاست را. اینم یه صورتشه، هر دو جهل به حکم حساب میشود. چون مقصود از جهل به حکم چیه؟ جهل به مجهول شرعیه، چون یه مرتبه جهل متعلق به امور خارجیه است، یه مرتبه به خود مجهول شرعیه. اجا در هر دو صورت ما جهل داریم به مجهول شرعی. حالا این مجهول شرعی چه اصل نجاست باشه یا شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست، اونم مجهول شرعی بالاخره. فلذا در هر دو صورت این را میگوییم جهل به حد. خب حالا ببینیم جهل به حد چه میشه. مرحوم سید در عروه فتوا داده که جهل به حد مطلقا ملحق به عامه، ملحق به عالم عامه، یعنی چه؟ یعنی نماز باطله. فلذا من جهل به نجاسه او جهل به مانعیت النجاسه او به شرطیت الطهاره و صلا فی ذلک الصوم فصلاته باطله. فی تو فرق و تفصیلی هم توش نیاورده، پس ملحقش کرده جهل به حکم را به علم عمد علی جمیع التقادیر. خب حالا این چند تا تقدیر داره، یکی این که جهل به حکم، حالا دو تا، یکی این که تقصیری باشه، یکی این که قصوری باشه. ولی مرحوم سید، این سید صاحب عروه، لم یفرق بین الجهل التقصیری و الجهل القصوری. خب جهل مثلا فرض کنید که تقصیری، خب معلوم جهل تقصیری یه آدمی که مذهبیه نمیدونه، تحقیق هم نمیکنه، هم نمیدونه، شک هم درش داره ها، نه اینکه نمیداند که از یه جایی یقین پیدا کرده، نه شک داره، نمیدانه، به جهل بسیط متردد و تحقیق هم نمیکنه و بدون تحقیق میگه ولش مهم نیست، ما نماز رو میخوانیم، قدرت بر تحقیق و فحص هم داره، خوی آدم جاهله مقصره. اما یه صوری داریم که قطعا اینها جاهل مقصر نیستن، مثلا مثل یک کسی که فرض کنیم که فحصی هم کرده چیزی دستگیرش نشده، یا قدرت بر فحص نداشته، یا در اثر اعتقاد به مطلب یا جهل مرکب راسخی داشته و اصلا احتمال خلاف را نمیداده، فرمونیم و مثلا شریعت هم یاد گرفته این مطلب نفهمیده و اعتقاد داشته به این که مثلا فرض کنین اسیر علوی و علی غلیان طاهره، قطع داشته به این مطلب، احتمالی هم نمیداده که سوال بکنه، خوی دیگه این جاهل خاسره. یا این که متردد بوده و فحص کرده و بعد الفحص اصالت طهاره جاری کرده و هم جاهل خاسره، ولی که فحص کرده بعدم رجوع کرده به اثر این کار و یادم قاضر حساب میشه دیگه. یا تقلید کرده از مجتهدی که فتواش طهارت اصیر نبی بوده و علق علیه، لیکن بعدا فهمید که آقا اشتباه کرده، که مثلا فرض کرده که یه عالمی پیدا شد اون فتواش به نجاست بود و هاکذا امثال این موارد. در تمامی موارد دیگه آدم جاهل خاصه، چه دیگه تقلیدی باشه، چه ارشد عذرش از باب تقلید باشه یا از باب اجتهاد غلط باشه، فرق نمی کنه. اخطأ فی اجتهاده او اخطأ فی تقلیده، لیکن کان تقلیده و اجتهاده فی موقعی تقلیدا و اجتهادا صحیحا، لیکن بعدا فهمید خلاف حکم واقعی بوده، فبا حکم واقعی چیز دیگه بوده، قوی آدم جاهل خاصه حساب میشه. چرا خاصه؟ معذور دیگه، معذور وظيفتها انجام داده.
عرض کنم خدمت شما فی جمیع هذه التقادیر اینجا ببینیم ظاهر فتوای مرحوم سید در عروه این است که نماز باطله و فرقی بین این صور نیست. و این چیز عجیبیه، قطعا باید ما استثناء بکنیم جهل قصوری را. جهل قصوری اگر که همون مثل موارد اشتغال تقلیدی که عرض کردیم، کیف یمکن این که در تمام این موارد ما قائل به بطلان صلات بشیم؟ نه، لا یمکن ذلك. و عبارت سید یه اطلاقی داره که اطلاق قطعا صحیح نیست و قطعا مراد واقعی نه خدا است. کاظم هم یک کسی نیست که توی موارد فتوای به بطلان بده، یعنی اگر به خصوص ازش بپرسی مراد شما این بوده، خیلی بعیده که حاسد کاظم بگه که بله. حتی در این موارد مثلا من مرادم اینه که نماز باطله، خیلی بعیده. لیکن عبارتش عبارت مبتنی بر مسامحه است. عبارت اینطور ازش استفاده می شود که در جمیع صور جهل قدره آورده. عبارتش مهمه، اما اینکه واقعا بتونیم بگیم مراد سید برای که حاسد کاظم هم خودش قائل به اجزاست. اگه قائل به اجزاست در باب اشتهار قوی آدم ها مجتهد فخته او قلده عن مجتهد فانکشف خطه او قوی از موارد متیقنه خطه به اجزا و خود رسول کردن هم قائل به اجزا اجماع داریم بر اجزا اجزا اجتهاد یا تقلید جوری بس بلان علا ذلك یعنی حالا تقلید قبل متیقنش تقلید تقلید از یه مجتهدی که بعد آدم بکم و مجتهدش مثلا درست نگفته یا رجوع کنم یه مجتهد دیگه مسلم حاصل کردن قائل به اجزا. فعلا كل حالين العبارتش فيها مسامحة. لا مسامحة تقدر عبارتي شو الهاس وهو أسباب الشبول وما تبقى في مجالياتنا مثال بعرق جنوب الحراء سمي فارمايات نقال مثال بزنه فأجر كسي نمي دانس عرق جنوب الحراء نجسة ونماز خل بس يعني عرق جنوب الحراء نجسة. بگیم بابا یا سیدنا و مولانا خواهی مثال هم مثال درستی نیست. برای چه؟ برای این که درسته که نجاستش محل کلام، اما مبتلیتش للصلاة او اجماعیه، اجماعیه و مسئله بدیهیه. از ازا روایتش هم روایت علی ابن معزیاره از یه آقای امام جوابی از امام حادی حالتی این شیادم نیست، اما روایت علی ابن معزیاره و همه هم اصحاب هم عمل کرده. پس اصل مبتلیت عرق جنوب از حرام برای صلات وقتی اصلش قطعی و یقینیه دیگه، حالا او دیگه مثل نجاستش باشه یا نباشه که از این در مطلب داره کام مثلا تبا همه این که نجسه بعد معلوم نجس نیست چه فایده داره بری بحث ما بالاخره این مبتلیتش صلا مسلمه. پس این مثالش هم اینجا هم درست نیست. اگه عملش میکرد به عصیر علوی بهتر بود. نه 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 خب گفتم نه مثل عرق الجنب من الحرام من نجسه طبعا جهلين لشرطية التهارد. حتى خذ مرحوم السيدة خذ مرحوم السيدة بل عرق الجنب من الحرام مبتلية بشبه مسلمة ايه شاكي ده ايش نسبة شو ده ويات داره الوضع معتبر بحثي كده اشتان راجع بيهم بودات كي يمكن نماز نخان ونماز باطنه آيا في اصل مطلب ثابت، اما یا این کنایه از نجاست هست دلالت بر نجاست داره یا نداره این محل بحث. پس چه داشته باشه چه نداشته باشه اصل مبتلیتش للسلام لا شک فیه. اینم راجع به این من حیث الحکم بان لم یعلم ان الشیء الفلانی مثل عرق الجنون من الحرام نجسه او عن جهل بشرطیت الطهارت للسلام او عن جهل بشرطیت الطهارت للصلاة. عرض کنم به خدمت دو صورت داره که گفتیم، یا جهل به خود نجاست یا جهل به شرطیه. اینم راجع به حوض. صورت دوم این است که عرض کنم به خدمت شما جهل به موضوع باشه. جهل به موضوع یعنی جهل به خود موضوع نجاست، که لباس من نجس هست یا لباس من نجس نیست. خب خب هر میگردیم حالا داریم متن میخونیم بعد برای استدلال برمیگردیم. هر میشه صورت دوم این است که جهل به موضوع باشه. جانب موجود كذلك، وبعد ثم يلتفت إلى ذلك رجع لجبال تراب نيجي. إن بصورة كون دارة جاهلة إلى الأبد فروض قيامة خوش بحث لك، يا إن كجاهل يعلم بذلك، يعني ينقلب جهله إلى العلم بعد إتمام الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. وفي حد أقل بعدها إيك سورة، بس إيك سورة دين أسكي تبدل جهلش بعلم بعد الفراغ من الصلاة باشه، إيك سورة دين أسكي في أثناء الصلاة باشه. اگر که تبدل به صلاحی این که جهلش به علم تبدیل میشه، این تبدل بعد الفراغ من الصلاة باشه، نمادی که خونده صحیحه. و اما در صورتی که در اثناء نماز علم حاصل کنه، یعنی حین الدخول فی الصلاة جاهل بود و در اثناء صلاة علم پیدا کرد به نجاست لباسش، این چه میشه؟ این باز دو صورت داره. نه سر کنید یادم داره این دو صورت داره باز در حواس یادم فرد شد میگونی یادم داره اما اجازه فرمه تا یادم هست بده. این هم دو صورت داره، برای این که وقتی که این نجاست را در اثناء نماز میبینه، یه صورت این است که قطع دارد که این نجاست از اول بود تا این لحظه، یه صورت این است که نه همچه قطعی نداره، مثلا احتمال میده که الان نجاست حاصل شده، احتمال میده که از اول نماز، یا این که قطع داره که الان حاصل شده. اون صورتی که قطع داره که از اول بوده و این متوجه نشده، این صورت نماز باطله به فتوای صحیح. البته این اختلافی ها همه فتوا مسلم نیستن و حالا سید چه محل کلام رو داریم بحث میکنیم، ایشون این صورت را فتوای مطلق داده. البته خیلی از آقایون هم نظرشون همینه، یا فتوا دادن یا احتیاط وجوبی دادن که این صورت دیگه باطل باشه. صورت دوم عبارت بود از این که یا احتمال میده یا قطع داره به این که همین الان حاصل شده. این صورت اگر بدون فعل کثیر میتواند این لباس مدرسه را از خودش دور کنه یا تطهیر کنه، خب باید این کار رو بکنه، من نمازش را ادامه بده. و اگر چنانچه بدون فعل کثیر نمیتواند و صورت صلاح محو میشد، حضر نمازش باطله. خب حالا اون صورت اصلاح بله، اون صورتی که حالا هم نداره به صحیحه و لاکن یه لاکن هم داری که بله اگر در آخر وقت بود با همین لباس نجس که نمیتونه برش یا این نماز بخانه تا آخر بلاخره بهتر از این چه تو قدر در اول شد مگر این که قاعده مدرک بیاد، تو قاعده مدرک هم میتونیم اینجا پیاده بکنیم، یعنی اگر بدانی که این لباس نجس از خارج کنه بعد به یک رکعت کامل میرسه از وقت یا نمیرسه، پس مقصود از ضیق وقت راجع به کل چهار رکعت نیست، قاعده من ادرک اقتضا میکند که همون یک رکعتش هم کافیه، اگر به یک رکعت میرسه هم کافیه. این هم راجع به دیگه چیز خاص میاد ماله. خب مستقیم فعلی کسیر، خب یعنی چه فعلی کسیر؟ یعنی که صورت نماز به هم میده برد باید یعنی اما زاکان ناسین فلق و حضوم و نهاده اول قضا در آخر مثلا اشاره به نسیان میکنه، اگر کسی ناسی بود ناسی نسبت به نجاست بود یا اقوا یا احمد به احتیاط دیده که در جمعی سلا نمازش را نمازش باطل حساب بکنه، اگر در وقت بود عاده بکنه در خارج وقت بود قضا بکنه. این جمعی سلا این مسئله کراجه به ناسی خواهم مشهور همینه، ناسی یعنی اون کسی که میدونسته یادش رفته در حین نماز. خب این از میشود شرح مسئلهی که میخواییم بحثش بخونیم با جزئیاتی که در مسئله، البته خب اینجا از میشه خلاف اختلاف زیاد هست. یک بحث اول این است، بحث اول ما راجع به چه بود؟ راجع به حکم بود، جهل به حکم. حالا اصل عمدش که معلومه نیست، عمدش احتیاج به دلیل نداره، برای اینکه عرض می شود ادله ای که دلالت دارن بر شرطیت طهاره فی لباس یا مانعیت النجاسه، اگر ما بخواهیم بگوییم که حد اقل مقتضاشون قد مطلقانشون که درش نفع هستن جهت علم عمده، و اگر حتی بگوییم در علم عمده ما صحیحه، پس دیگه برای شرطیت یا مانعیت چه اثر ایمانه؟ یه اثری دیگه نداره. آره، پس این قبل متیقن از موارد که دیگه لا شک فیه عبارت از صورت علم و لذا دیگه این بحثی نه. و اما عرض کنم مثلا او حاشیه که آقا زدم قرآن درست حاشیه اون آقا گفتم یه چیزی زیاد دیگه، اما اصل مطلب درست بود که اگر از روی اضطرار باشه من اضطر را الى الصلاة فی النجس فصلاته صحیحه، اینم بحثی که قبلا خوندیم، بحثی بود که قبلا راجع به دوران این که آدم لباسش در بیاره لخ نماز بخانه یا با اون بخانه همو بحثه که گفتیم اگر مستره نه قطعا با همون لباس اضطرار دیگه چیز نیست نماز بخانه. مکرم مکرم محمل حق به مستره تو دست و لسته نه در جسم ولی در مقابل جهل چیه؟ علم که حالا در این فروعش میخواد، یعنی جهل نبود علم بود. در مقابل عمد چیه؟ نسیانه. لذا ما هم فروع مربوط به نسیان را در آخر میگیم که نسیان اجوره، جهل هم اجوره. جهل در مقابل علم، نسیان هم در مقابل عمده. پس در صورتی که یعنی الان میخواییم اینه بگوییم که اگر آدم نه ناسیه نه جاهله و روی بیه عالم عامه، یعنی روی کمال بی اعتنایی یه الله نه نسیانی داره نه جاهلی داره، این قدر متیقنه از بطلان سلاسه. حالا اگر که یکیش نبود، یعنی مثلا عامد نبود، عامد نبود به خاطر اینکه ناسی نبود اما جاهل بود، جاهله اما عامد نیست، چرا؟ چون ناسی نیست. اصلا این چطوره؟ خانه و باحثیان که بعد نیست. جاهل نبود، ناسی بود، ناسی در مقابل عامده. بازم مسئله شو میخونیم بعد. از کنم خدمت شما. خب حالا پس بحث اول ما بحث استدلالی بود در رابطه با قضیه حسد شمول حدیث لاصحابه نسبت به جاهل بحود که مرحوم امام مثلا متعرض فرعش نشدن، این بحث مهمی داره از بابت اینکه ببینیم و ظاهر عبارت مرحوم سید این بود که فرقی نیست بین اینکه عرض کنم خدمت شما جاهل به حکم جاهلش تقصیری باشد یا خصوصی، چون تقصیر قائل نشده و حالا اینکه عرض میشد بعضی از اعلام جا تصدیح کردن و مطرح کردن که نبا با فرق هست بین اینکه جاهل جاهل عن تقصیر باشه یا جاهل عن قصوره. جاهل مقصر و ملحق به عالم عامده، یعنی لا شک اجماع داریم جز بدیهیات و ایلزا یک کلمه و مثالی هم داریم الجاهل کل عامه، جاهل به منزله عامده مراد عزیز چه جاهلیه؟ جاهل مقصر. اما جاهل عن قصوره، کسی که جاهل داره عن قصوره، عن قصوره یعنی عن عذره، باسته این که یا اعتقاد به خلاف داشته جاهل به جاهل مرکب و شکی نداشته که سوال کنه یا دسترسی نداشته، ارسد یا فحص کرد و معیود شد از اخیر زفره به دلیل اصلابی و اصال تاره جاری کرد و امثال جاهلت، خب آدم جاهله یعنی به حکم واقعی نرسیده اما در این حال قاصره. این انواع جاهل قاصر چرا اینا مشمول حدیث لا تعاد نشد؟ اینجا ما بحثی داریم فهي لقاصر داخل من داني دار حديث لا طاعات فهي داخل دار حديث لا طاعات نعم فهم شكل بطور اختصار قفتة من شكل مرحوم الأولين حديث لا طاعات منصرفة ناصر من دانا فشامل هيك موجع تقصيريش كمعلوم شامل قصوري هم لم يدعنا نجمنا لهم سلاسة أنا إن ما في لابلا يقضي باز كارده أنا إي كلمة ينصراف وبقى إي كلمة تليش آدم راد مشه وتموم مشه اما این قدری توی بحثی که میخواییم بخواییم بازش کرده و مرحوم حالا اینجا چون دیگه خود عبارت را بخواییم به نظرم بهتره عرض کنم به خدمت باسات شما میفرماید که بله و اما ازا صلا فی النجس عبارت آقای خویی صفحه 318 و اما ازا صلا فی النجس عن جهل القصوریین فالتحقيق انه مشمول لحديث الله تعالى فالفرموديه و مشمول لحديث الله تعالى كشو فالسؤال قاصرها بح مقتضى حديث الله تعالى لما ليش صحيحه قال الذي النفس الثاني لا يسكن نجاسة از خباس جزء فاشتاي مستثنى نيس بعد فضل الذي يمكن ان يكون مانعا عن شموله للجاهل القاصر اوقيل بمانعيته امورا ثلاثه من فرمايات كي سه اشكال بيان شده بعد اينكه براي اينكه ارشد بخواد حديث لا ساعات شامل جاهل قاصر بشه باشه سه ايراد برش وارد کرده حالا ما هر سه ايراد رو باید بخوانیم حفظ کنم بکر مثلا ايراد اول در ارتباط بر که از خود مرحوم نائمیه عرض می شود حالا ما ایراد اول دوم ما برای ایراد سوم یا ایرادی گرفتیم که اینا حالا بد نیست خدمت شما عرض بکنم این ایراد سوم از ثالث در صفحه 321 از ثالث النتر که این هم یه اشاره ای بهش کردیم که ایراد سومی راجع به این است که لا تعاب الصلاة الا من خمس چیانی خمس از القبلت و الوقت و التهور و الرکوع و السجود خب اشکال از این بابت شده که گفته شده که خیلی خوب نماز احاده رو میشه باید بابت این پشتا غیر این پشتا دیگه چیه احاده نداره البته میدونی مقصود حال علم عام نیست بس بقیه حالات همه داخلا در عمومه که من جمله حالات جهل قصوری چون جهل مقصرا به منزله عامده ارز کنم به خدمت با ساعت شما این اشکال از این بابته که ماش به سلایا قطعا میگوییم که این تهور تهوری که خودش جز مستثنا قرار گرفته که بر حدیث اعاده را نسبت به اون واجب کرده این تهور شامل هم طهارت خبثی حدثی بشه هم خبثی اگر گفتیم شامل طهارت خبثی هم میشه اون وقت دیگر میشن عکس نتیجه میده یعنی ثابت میکنه که به خاطر این باید عاده کرد لا تهار نیست عاده خب این مبتنی بر این که تهوری که در حدیث آمده اعم باشد از حدثی و خبثی که محل کلام ما یکی یا اینکه بگوییم که اگر چنانچه هم قطع به این معنا نداشته باشیم لااقل احتمالش میدیم وقتی که احتمالش را دادیم اجمال پیدا میکنه اجمال در مخصص اگر مخصص مخصص متصله اجمالش نتیجه ای داره سرایت میکنه به عام و عام را مجمل میکنه مثلا وقتی که گفته شد اکرم العلماء الا الفساق این مخصص فساقش هم تسبیل داشت به صورت متصل آمد اگر فساقش اجمال داشت باعث میشه که او اکرم العلماء اجمال پیدا بکنه اجمال مخصص باعث اجمال خود عام میشه در ما نحن فی هم همینطوره چون گفت لا تعاد الصلاة یعنی من ای شیئه من ای خلله الا خلل مربوط به این پنجتا وقتی که مجمل شد اون مستثنا که معلوم نیست آیا خبر حدث به ستارت خبثی را هم میگیره یا نمیگیره این باعث اجمال میشه در خود عام یعنی باقی مونده خب عام یه باقی مونده ای پیدا میکنه همینطور که این مخصص مجمله و باقی مونده تحت العام هم مجمل میشه نمیدونیم که او با این مثلا طهارت از خبث آیا جز باقی مونده تحت العام یا جز مستثنا فعلى جميع التقادير دیگه رجوع به حدیث لا تعاد نمیتوانیم بکنیم. وقتی دستمون کوتاه شد از حدیث لا تعاد باید رجوع بکنیم به قواعد اولیه. مقتضای قواعد اولیه چیه؟ اینه که نماز باطل باشه. برای اینکه وقتی لازم سرگو یه چیزی طهارت از خبث شرط بود و بعد ما فهمیدیم که نمازمون فاقد شرط بوده، مقتضا القاعده اینه که یه صلاتی که آوردیم و فاقد شرط بود این نماز باید باطل باشه. حدیث لا تعاد اگر اجمالی نمیداشت منتی بر نمیداشت و به صورت ارفاق قصیحش میکرد و اون وقت ما به خاطر حدیث از مقتضای قاعده اولیه خارج میشدیم. اما اگر حدیث لا تعاد زمین خواه خودی باید برگردیم به قاعده اولیه و قاعده اولیه بطلانه. این هم از کنه خوده راجبه این ایراد. خب حالا ایراد هم میخوانیم، جنابش هم انشاءالله میخوانیم، اما یه ایرادی بر ایراد ما داریم و اون کیه؟ و اون این است که سیدنا الاستاد مرحوم عقیق خویی قدس الله نفسه زکیه یا مقرر یا غفلتی کردن. یه غفلتی حالا این مطلب لبی هم نیست، اما یه غفلتی هست و اون غفلت چیه؟ و اون غفلت اینه که الان بحث بر سر چه بود؟ ما گفتیم که ستا ایراد داریم بر حدیث لا تعاد، شمولش برای جهال قاصر بود. یعنی چه؟ یعنی بحث بر سر این بود که علاوه بر ناسی جهال قاصر را میگیره یا نمیگیره. که این دعوا بود فی ما بین ما و مرحوم سید و بعضی مرحوم نعیمی، که مرحوم نعیمی فهمیده بود که چون جهال قاصر را نمیگیره جهال به کلا قسمه خارج هم اقتصاد داره به ناسی. درست شد. این مبحثی که داریم چه ربطی داره به این مطلب؟ چه ربطی نداره؟ این بحثی که الان داریم ایراد سوممون چیه؟ ایراد سوممون راجع به این است که حدیث لا تعاد می توانیم لا تعاد را جاری بکنیم راجع به طهارت از خبث، یا جا راجع به طهارت از خبث جاری نمیشه. چون که بحث راجع به چه بود؟ راجع به طهارت از خبث بود. یا داخل در مستثناست یا داخل در مستثنامل هست. پس اگر اجماعی پیدا کرد این ایراد میشه بر چه؟ بر رجوع به حدیث لا تعاد نسبت به طهارت از خبث. چه؟ رجوع به حدیث لا تعاد در رابطه با طهارت از خبث نسبت به صورت نسیان، صورت جهال قصوری، جهال تقصیری. این نسیان و قصور و تقصیر و انواع خلاف چه ربطی به این بحث دارد؟ این بحث راجع به کلیت مسئله است که آیا طهارت از خبث مثل قبله، مثل نمیدونم طهارت از خبث، مثل رقص، آیا مشمول حدیث لا تعاد هستند؟ تو لا تعاد میان یا تو تعاد میان؟ ما یه لا تعاد داریم یه تعاد داریم. موارد هم یه وقت قبلات نمیدونم ذکر رکوع سجود قرائت قیام. پس این بحث راجع به چی هست؟ ایراد سومی راجع به این است که قضیه طهارت از خبثی آیا جز ارکان است؟ تالا خطا تعاد بگیردش یا جز اجزاء بگیرده چی بود؟ تلا تعاد بگیرده. اما آیا بین نسیان شون من جعل قصورش لا تفاقی هست؟ از این بابا هیچ ارتباط ایراد ارتباط با مطلب نداره. اگر مثلا میخوایم قائل بشویم که طهارت من الخبث حذف بشه جز ارکان خب اوه لا یشمل فی اللاین حذف بشه حدیث لا تعاد حتا نسیانش لا تعاد ولا قصوری خب نسیان چه میگه نمیگیره به صورت خلال نمیگیره. و اگر چنانچه میخواهیم ببینیم یعنی ثابت میکنیم که طهارت از خبث جز اجزای غیر رکنیه که لا تعاد میگیره به اثبات هم میگیره به مطلقا. پس این ایراد ایرادی بر قضیه تفاوت بین نسیان و جعل قصوری حرفا نیست. ایراد راجع به این است که اصلا آیا طهارت من الخبث هل یکون داخلا تحت العموم او لا یکون داخلا فی إن كان داخلا لم يكن فرقا بين الجهل القصوري والنسيان وأمثال ذلك من أنواع الخلل. إن كان خارجا بل لم يكن فرقا بين أنواع الخلل من الجهل القصوري والنسيان وغير ذلك. بس قضية كالأمة ما تبعك الدين باعتبار وارد در بحث شديد كتفاوت بين تارات وغير تارات لمو تفاوت در همين بحث تارات تفاوت بين جهل القصوري بود و نسیان نه و نسیان که مرحوم نعیمی میگفت اختصاص به نسیان داره و جهل قصوری نمیگیره لما حالا به طبعات از برای آقای خوی میخواییم بگویم هم نسیانه میگیره هم جهله خسوری ره حالا ایدی ایلا دسته و میبحث سوام که نبتی به مطلب داره فتح سلم ما وکرلات این تو مقرر دارن حالا به خود مرحوم استاد نچسمانیمش مقرر غفلتی کرده ببینید که میگه که والذی یکون مانعا من ان یکون من شمول الحدیث للجاهل القاصر او قیل به مانعیته امورا ثلاثه الامر الاولش درست مربوط به قضیه تفاوت بین جهل قصوری و نسیان ایراد دوم هم درسته اما ایراد سوم که عبارت اجتماعی بحث میکنیم که آیا دارت من الخبث آیا اصلا میاد تو حدیث یا نمیاد تو حدیث این دیگه تفاوتی بین ارشاد خدمت بازدی که جهل قصوری و نسیان حفاره ربطی نداره پس هر سواد اینم یا ایراد لفظی بر عبارت مرحوم سید اما ایراد سوم که متوجه شدی حالا بریم سراغ جوابه جواب از این ایراد سوم که هر چند همیچ ربطی بحث نداره چون بحث ما در فرق بین جهل قصوری و نسیان بود و حالا که این بحث ارتباطی به اون مطلب نداره ولی برزاله که این ایراد وارد نیست چرا؟ برای این که اولا که اجماع فقها هست و این که اون که رکنه تعارف من الحدث و هر وقت هم ما کلمه تعارف را میگوییم در عرف فقهی منصرف به تعارف من الحدث ربطی به تعارف زنه و حتی تعارف من الخبث هم که ذکر میشه تو مباحث تر دل بابه اصلش عبارت است از وضوع و تیمنه تفسیر به تعریفی از که براش کردن گفتن استعمال طهور مشروط بالنیه و حالا که تعریف از خبث احتیاجی به نیت نداره یعنی این از نظر به اصطلاح فقها یه چیز مسلمیه ولیکن ما یه معید قویتری هم داریم و اون این است که در ذیل روایات حدیث لاطعات که در چند جا مطرح شده به بلسنه مختلفه یه ذیلی داره و اون ذیل عبارت است از این که فإن التشهد سنه و القراءة سنة و مثلا الذكر سنة و چه و چه و ارز کنم بکنه و الرکوع فریضه و الطهور فریضه و القبلة فریضه تو بگه فرمودیم ولا ينقض الفریضة بسنة تعلیلی هم زیرش داره که لا ينقض الفریضة بسنة یعنی این استدلالیه این توجیه و این استدلال یعنی که می فرماید چرا لا تعاد الصلاة الا از این پنجتا و لا تعاد از بقیه می فرماید برای اینکه این پنجتا فریضه و ما بقی سنتا و لا ينقض الفریضة بالسنة خب یا و لا ينقض الفریضة از سنة فریضه را نقض نمی کنه یعنی خرابش نمی کنه یعنی بود و نبود تأثیری نداره خب این یعنی که عرض کنم به خدمت با ساعت شما اونجا در مثلا خود حدیث لا تعاد هر یه حدیثی که اگر دوستان عرض می شود خدمت با ساعت شما که ما مایل هم بودیم دیگه واش یواش وارد بشن خودشون در کار تحقیقی یا رسالهی در حدیث لا تعاد بنویسن خیلی خوبه خوشحال میشین بعدا کسانی که مایل هستن یکی از مباحثی که هم مختصره و هم خیلی مفیده و مورد استمثلا و درد میخوره در باب اشتاد استمال مخصوصا در باب نماز حدیث شریف لا تعاده خیلی از آقایل هم نمشتن رساله در باب حدیث لا تعاد حرص کنم به خدمت باسات شما توضیح مطلب این هست که اینجا کلمه سنت و فریضه برخلاف اون که به نظر میاد که مراد از فریضه عبارت باشد از واجب و مراد از سنت مستحب نخیر این یکی از اصطلاحات این اصطلاح در اینجا مراد نیست در اینجا مراد این اصطلاح دیگریه مراد از فریضه ما فرضه الله و مراد از سنت ما سنه النبی و هر دو واجبه لیکن یکیشون به خدا واجب کرده و اونا قوام دینه و رکنه ارکانه و بعدیشون را که پیغمبر واجب کرده یه حالت تزییناتی داره، یعنی بودن در حال علم و عدم باید باشن، پیغمبر واجبشون کرده به اذن الله، خدا بهش محول کرده، خدا به پیغمبر محول کرده که اگر خواست خودش یه چیزایی در عبادت اضافه بکنه حق داشته باشه، پیغمبر این چیزا رو اضافه کرد. عرض می شود به خدمت باسات شما، پس مقصود از این سنت ما سنه النبی هست، سنه النبی هم یعنی اوجب النبی، اما مسلمان این واجب یه وجوب فرعیه در حد واجب اصلی که خدا واجب کرده نیست. خب وقتی که این نداشتیم که اونا ما فرز الله اصلا ما سنه النبی هستن، این عرضی شود به خدمت باسات شما ما را وادار میکنه که رجوع کنیم به قرآن، چون ما فرزه الله داشت کجا دلالت قرآنیه، یعنی اینا در قرآن آمدن، فرزه الله و ذکر فی الکتاب، میبینید این پنجتا در قرآن آمدن، اون وقت نگاه میکنیم به طهارتی که در قرآن آمده و اوجبه الله و آیه در بارش نازل شده، آیا اون مربوط به طهارت خبث هست یا نیست؟ میبینیم نیست، برای اینکه طهارت بحث طهارت خبثی و نجاست خبثی نه در قرآن نیامده، اون چه که آمده عرض میشد یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطهروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا. در ارتباط با شرطیت برای نماز طهارت ثلاث در قرآن آمدن و من ما فرضه الله هستن، اما ما صد تا سر قرآن بگیریم که مسافه هستن که بگردیم بدا کنیم که مثلا فرض که خون نجسه، نمیدونم منی نجسه، بول نجسه، همچه چیزی در قرآن، یعنی که اینها شرط هم در ثلاث که باید مثلا فرض که لباس آدم نه همچه چیزی در قرآن نداریم. پس این قرینه می شود بل اینکه طهارت من الخبث همونطوری که فقها هم فهمیدن و به ذر فقهات گفتن که مراد از طهارت من الخبث ها فهم فقها درسته و این قرینه قرآنی نداره. خب فقط سر اونو این فقط خونه هم در بگرد کرده این مشکل نداز خجا به نماز نیست، مقصود دخالتش در نمازه. بله همین که گفتمش یعنی من زیاده نمی کنم، ممکن بعضی نیست این مشکل نجاست داری، اما دخالت در نماز مقصوده. حالا اینجا همین که نجاست مطرح که دخالتش در نماز مطرح میشه، کما این که در قضیه چی؟ در قضیه انتاف از حداست. خب همین آیه قرآن واجب نماز دیگه، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و کذا و کذا، که دلالت کرده بر شرطیت اینا در نماز، ما هم که چیزی راجع به تنفس خلاص نداریم. وصلی الله علی محمد و آل محمد.